بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه بس فهمیدم، لنتی که خواستی ببیدم، چاره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیچ جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
عصر گرم تابستونیتون دلپذیر باشه. خیلی ممنونم که رادیو سلامت رو برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه دعوت میکنم شنونده مجله سالمندی باشید با موضوع سکته مغزی که به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضورتون میشه.
بزرگان رو داماد گدان، دختر عروس گدان، شیشتن نتیجه دارن.
اون بچه اونا شاد باشه، ما هم شاد. بچه هم بتونن زندگیشون رو خوب به چهر کنن، ما هم خوشه.
عزت، احترام،
امنیت به زندگی.
آرزو خوی نهلی زیارت بری، یعنی اوقازا بام برم زیارت.
خدا قدر پدر مادرانتون، پدر بزرگا مادر بزرگاتون رو داشته باشید.
مجله سالمندی.
به نام خالق مهر و مهربانی، خانم ها آقایان، هموطنان عزیزم، سالمندان محترم، خدمتتون سلام عرض میکنم. آرزو میکنم که حال دلتون خوب باشه. براتون آرزوی سلامتی و تندرستی داریم، من و همکارانم در پخش شبکه رادیوی سلامت. و امروز میخوایم در برنامه مجله سالمندی که از این لحظه به طور زنده تقدیمتون میشه، درباره سکته مغزی و پیشگیری صحبت کنیم. سکته مغزی یکی از مهمترین اورژانس ها که پزشکی هست و به جرأت میشه گفت که اکثر ما اونقدر که از این اتفاق، از این حادثه وحشت داریم، شاید علائم سکته مغزی رو به درستی نشناسیم. اما واقعیت این هست که شناخت علائم سکته مغزی یا بعضی از اورژانس های پزشکی و همینطور پیشگیری از اونها، از اتفاق ها یا در واقع عوامل خطر این بیماری ها، میتونه ما رو از مرگ حتمی نجات بده. امروز درباره سکته مغزی صحبت میکنیم که در یک حمله مغزی، در یک سکته مغزی چه اتفاقی میفته، علائم خطر این بیماری چه هست، این اتفاق چه هست، چطور میشه پیشگیری کرد. اگر با فردی که دچار سکته مغزی شده روبرو شدیم، اولین اقدامی که ما باید انجام بدیم چه اقدامیه. خواهش میکنم که شبکه رادیو سلامت رو حتما بشنوید، با ما همراه باشید در برنامه که مجله سالمندی که تقدیمتون میکنیم از طریق 2265-2876 شماره تلفن ما و همینطور 3102. شما هم میتونید پرسش های خودتون رو راجع به سکته مغزی با ما در میون بگذارید. اما کارشناس محترم ما جناب دکتر پوریا مشیدی هستند، متخصص بیماری های مغز و اعصاب و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. همونطور که خدمتتون عرض کردم، می‌خوایم راجع به سکته مغزی، عوامل خطر اون، راه‌های پیشگیری و همینطور اولین اقدام یا مهمترین اقدام در برخورد با فردی که دچار سکته مغزی شده صحبت کنیم. حتما ما را همراهی بفرمایید. 2265-2876 و 3102 مسیرهای ارتباطی ماست. جناب دکتر مشیدی، خدمتتون سلام عرض میکنم و بهتون خوش آمد میگم.
به نام خدا و عرض سلام، ممنون از دعوتتون، سلام به شنوندگان عزیز.
خیلی ممنونم که تشریف آوردین. حالا به آمارهای سکته مغزی اگر بخوایم در کشورمون اشاره بکنیم، مهم هست، نمیخوام که ازش به این سادگی عبور کنیم، اما فکر میکنم شاید مهمترین نکته این باشه که آقای دکتر ابتدای برنامه با توجه به اینکه خیلی از ما در واقع در مواجهه با یک سکته مغزی، شاید اولین موضوعی که به ذهنمون برسه این باشه که کار زیادی نمیشه برای بیمار انجام داد و خیلی امکان نجاتش وجود نداره، برای ما بفرمایید که در حال حاضر اقدامات به موقع میتونه تا چه اندازه‌ای جان بیمار رو نجات بده و چقدر میشه ازش پیشگیری کرد، و بعد در ادامه راجع به خود این اتفاق برام صحبت بفرمایید که اصلا در یک سکته مغزی در واقع چه اتفاقی میفته.
عرض کنم که به نظرم موضوع سکته مغزی یکی از موضوعات بسیار مهمی هست که میشه درباره صحبت کرد به چند علت. یکی این که شیوع به نسبت بالایی داره، جزء بیماری های شایع مغز و اعصابه، به خصوص حالا چون موضوع برنامه شما هم سالمندی هست، به خصوص در سن بالا شیوعش میتونه تا 10% هم برسه، که خب به عنوان یک بیماری در یک جمعیت سالم شیوع بالاییه. سکته مغزی بسیار ناتوان کننده است، یعنی درجه ناتوان کنندگیش و درجه مرگ و میر، مجموع این دوتا، سالهایی که از یک جمعیت سالم میگیره، از یک آدم کاری میگیره، از یک عزیز خانواده میگیره، به فاصله خیلی کمی بعد از بیماری های قلبی قرار داره، یعنی جز بیماری هایی هست که به قول پزشکان بار بالایی رو به خانواده، جامعه، سیستم بهداشتی تحمیل میکنه. نکته سوم سکته مغزی این هست که قابل پیشگیریه، یعنی یه سری عوامل خطری هست که حالا به موقعش درباره صحبت بکنیم، با رعایت اونها این امکان وجود داره که بیشتر سکته های مغزی ازشون پیشگیری بشه. ولی نکته بسیار مهمی که به نظر من آگاهی بخشیش به خصوص از طریق رسانه‌های نافذی مثل رادیو و تلویزیون اهمیت داره، این نکته است که سکته مغزی در اون دوره حادش، یعنی چند ساعت ابتدایی که اتفاق میفته، قابل درمان هست. درمان یعنی این که با گرفتن دارو و یا با به اصطلاح توی دسته از بیماران سکته مغزی انجام یک جراحی درون عروقی یا اندوواسکولار، امکان این وجود داره که علائم سکته مغزی برگرده و ناتوانی ها بعضیش بلافاصله بعد از دادن اون اقدامات و بعضی هم در طول هفته و ماهای بعد، و بیمار اون بار و ناتوانی کمتری رو از سکته مغزی داشته باشه. بله. این چهار نکته شاید سکته مغزی رو با بقیه بیماری ها متفاوت میکنه. بله. و اهمیتش رو بالاتر میبره. بله.
بسیار خوب. یک اورژانس پزشکی که میتونه بنا به دلایل مختلف که آقای دکتر جای دکتر مشهدی بهش اشاره کردن بسیار قابل اهمیت باشه و باید علائمون رو واقعا شناخت. یکی از مهمترین نکات در بحث پیشگیری، حداقل پیشگیری از بار ناتوانی و یا خدای نکرده احتمال مرگ، این هست که علائم این بیماری رو بشناسیم. آقای دکتر الان سن سکته های مغزی چه تغییری کرده؟
ما اطلاعات دقیقی نداریم، یعنی مطالعه اصطلاحا جامعه محوری نشده، ولی این اطلاعات البته از کشورهای مجاور ما میاد که خب روش زندگیشون کم و بیش شبیه با ماست، غذایی که میخورن با ما شباهت داره. اون مطالعه ادعا کرده که سن به اصطلاح شیوع سکته مغزی متوسط 10 سال کمتر از کشورهای دیگه هست.
بله.
چیزی که ما میبینیم تقریبا، حالا یکی دوتا مطالعه جامعه، یعنی کامل جامعه محور نشده، تو یکی دوتا شهر انجام شده، نشون داده که در همون حد به اصطلاح بین المللی هست شیوع سکته مغزی.
بله بسیار خوب. چه اتفاقی میفته؟
سکته مغزی از نظر علتشون به دو دسته تقسیم میشن. عمده سکته مغزی سکته به اصطلاح ایسکمیک هستن، یعنی سکته هستن که خون کم به یه ناحیه از مغز میرسه. یک شریانی حالا با دلایل مختلف بسته میشه.
بله.
به یک ناحیه به دلیل کم خون رسیدن آسیب میبینه. درصد کمتری از سکته‌های مغزی، شاید 1/4 تا 1/5 به علت پاره شدن شریان‌های مغزی هستن که خب منجر تقریبا به همون آسیب میشن با یه سری روش‌ها و مکانیزم‌های متفاوتی.
بله بسیار خب، پس دو نوع از سکته مغزی رو میتونیم باش مواجه بشیم. نوع اول که یک اختلال در خون رسانی به وجود میاد در عروق مغزی، فرمودین که بسیار شوی بیشتری داره،
شوی برای چند برابری داره، و برای اون هم هست که درمانهای حاد برگرداننده علائم وجود داره.
آی دکتر، حالا چون هنوز به در واقع به علل ورود نکردیم و چندین بار اشاره داشتین که اگر درمان ها به موقع انجام بشه ما انتظار داریم که در واقع بار و ناتوانی برای بیمار کمتر بشه یا اطرافیانش، اما به دفعات مواجه میشیم با این که اولا در بحث سکته مغزی وقتی که اورژانس مراجعه میکنه و بیمار رو منتقل میکنن به معمولا مرکز دانشگاهی، چون بهترین مرکز تو مرکز دانشگاهی هست، خیلی زمان میبره که این رسیدگی اتفاق بیفته. حالا این زمان طلایی واقعا چقدر است؟ ببینید وقتی که ما میگیم یه زمان طلایی داریم و یک فرصت محدودی داریم که بیمار دارو بگیره یا اگر حالا جراحی کوچکی لازمه انجام بشه، مثلا من نوعی به ذهنم میرسه که این زمان شاید کمتر از 1 ساعت باشه و این باعث میشه که اطرافیان بیمار بسیار نگران باشن. حالا خود بیمار اگر هوشیار باشه خودش هم قطعا یه نگرانی هایی داره، بسته به اینکه چقدر شدت سکته مغزی حالا وسیع باشه. ولی واقعا اون زمان طلایی چقدر است؟
ببینید زمان رو اگر از مطالعات شما بخواید در بیارید، برای یک دارویی که ولید تزریق میشه 4.5 ساعت بعد از شروع علائمه و برای اون عملی که انجام میشه تا 24 ساعت قابل انجام هست، ولی این به این معنا نیست که تا 24 ساعت وقت داریم، تا 4.5 ساعت وقت داریم. هرچه زودتر باید این انتقال انجام بشه. یعنی این اعدادی که من عرض کردم حالا واقعا شاید خیلی کاربردی واسه اطرافیان یا کسی که دچار سکته میشه نداشته باشه. این انتقال بایستی هرچه سریعتر انجام بشه. معمولا اتفاقی که میفته، خب در همه جای دنیا یک مسیر متفاوتی برای بیماران سکته مغزی از جهت تشخیص و انتقال به بیمارستان و در داخل خود بیمارستان وجود داره که بهش در ایران کد 724 میگن. یعنی شما وقتی که با 115 تماس میگیرید و این اطلاعات رو بهش میدید، اون متوجه میشه و کد 724 رو فعال میکنه. از نزدیکترین محل همکاران اورژانس کشور سریع میان بیمار رو بر میدارن به نزدیکترین بیمارستانی که قابلیت مراقبت حاد سکته مغزی داشته باشه میرسونن. همکاران اورژانس کشور باید پیش از رسیدن به اون بیمارستان اطلاع بدن که دستگاه سی تی اسکن رو خالی بکنه، و اتفاقی که میفته این که وقتی بیمار وارد بیمارستان میشه، یک به هر حال یه میزی هست برای غربالگری، پذیرش، همه اون مسیر رو در واقع دور میزنه و مستقیم همکاری طب اورژانس ما از برانکارد مریض رو روی تخت سی تی اسکن میذارن و همکاران نورولوژیست ما یا دستگارهای نورولوژی کنار سی تی اسکن هستن، معاینه‌شون رو انجام میدن و به این شکل اون پروسه ها و روند های زمانگیری که شما میفرمایید در بیمارستان هایی که کد 724 دارن، که الان باید تمام بیمارستان های سطح فکر میکنم 2-3 باشن، این مسیر ها فعال میشه. اتفاقایی که ممکنه تو این روند بیفته رو من عرض میکنم. یکی این که همراهان بیمار ببینن و به جای 115 تصمیم بگیرن خودشون مریض رو ببرن. خب خودشون که
بحث داره واقعا.
بله.
باید راجع به این موضوع صحبت کرد و در واقع شفافسازی.
دقیقاً. خودشون که مریض رو ببرن، میان میگن که ما مریض داریم، میگن خب صبر کن چند نفر جلوی شمان، بعد صبر کنن، بعد اون کسی که میبینه بایستی مثلا علائم بگیره، تشخیص بده، بعد که تشخیص گرفت اونجا کد رو اعلام بکنن. یعنی یه زمانی اونجا هدر میره. پس این کار رو نباید بکنن. یعنی یک اقدام و فقط یک اقدام باید بکنن، اورژانس 115 زنگ بزنن. اتفاق اشتباه دومی که ما شاهدش بودیم میفته این هست که زنگ میزنن به اورژانس، همکاران اورژانس به اصطلاح میرسن بیمار رو در حالی که دارن بلند میکنن، میپرسن بیمار رو کجا میبرید، میگن مثلا فلان بیمارستان که یکی از بیمارستان دولتیه، بیمارستان دانشگاهی همه دولتی هستن و میگن نه ما میخوایم بیمارمون بیمارستان خصوصی بره. در لحظه‌ای که من دارم خدمت شما صحبت میکنم اکثر بیمارستان خصوصی ما این سازوکار رو ندارن یا اگه داشته باشن همپای بیمارستان های دولتی نیست که به سرعت کد 724 رو اجرا بکنن. یعنی اشتباه دومی که بیمار یا همراهانش ممکنه داشته باشن این هست که اصرار بکنن بیمار به بیمارستان دولتی نره. و ولی اگر خود روند اجرا بشه معمولا در نزدیکترین زمان به نزدیکترین بیمارستان رسیده میشه بیمار.
بله بسیار خب خیلی متشکرم. حالا با تمام تأخیرهایی که ممکن اتفاق بیفته، حالا به هر حال کم و کاستی های هم در بیمارستان دانشگاهی باشد، اما میخواستم که تو همین ابتدای برنامه این موضوع بسیار مهم رو گوشزد بفرمایید که ما باید چه کاری انجام بدیم. آیا اصرار کنیم بیمارمون رو خودمون برسونیم به اورژانس، آیا با اورژانس 115 تماس بگیریم، یعنی وظیفه ما در اون شرایط چه وظیفه‌ای هست و چه کاری بهترین کاری که میتونیم برای مریضمون انجام بدیم چیه؟ چون به اندازه کافی آقای دکتر خود اتفاق سکته مغزی، حالا چه متوجه بشیم همکاران ما رو در جریان بگذارن، میتونه خودش استرسا باشه و این که اصرار نکنیم واقعا بیمارمون یه مسیر دیگه رو طی بکنه. به هر حال همونطور که شما تاکید داشتین جناب دکتر مشهدی، با اورژانس 115 تماس بگیریم به هر حال اون مراحل خود به خود طی خواهد شد، یعنی بیمار به یک بیمارستان دانشگاهی که کد 724 داره و مراقبت های خاص سکته مغزی و همکارانی که اونجا در واقع آموزش دیدن برای مواجهه با یک بیمار سکته مغزی. خیلی ممنونم آقای دکتر، اجازه بدین که من یک بار دیگه خدمت دوستان بگم که موضوع برنامه امروز ما در برنامه مجله سالمندی که به طور زنده داریم دوستان این برنامه رو تقدیم شما عزیزان میکنیم، موضوع سکته مغزی هست، موضوع پیشگیری از این اورژانس بسیار مهم هست و شناخت علائم اون، و کارشناسی که امروز در کنار من حضور دارن و صحبت های ایشون استفاده میکنیم جناب آقای دکتر پوریا مشیدی هستند، متخصص بیماری های مغز و اعصاب و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. خواهش میکنم که پرسش های خودتون رو از طریق شماره تلفن و سامانه پیام کوتاه ما در رادیو سلامت که خدمتون عرض میکنم اعلام بفرمایید که ما بتونیم پاسخگو باشیم. 2265-2876 شماره تلفن ما و همینطور 3102 سامانه پیام کوتاه. بریم و یک فاصله از دوستان بگیریم و برگردیم. خیلی ممنون و متشکرم که ما رو میشنوید از رادیو سلامت و برنامه که زنده مجله سالمندی رو تقدیمتون میکنیم از گروه بهداشت و تندرستی. جناب دکتر پوریا مشیدی در کنار من هستن. آقای دکتر مشیدی من در خدمتتون هستم. بریم و بشناسیم این علائم خطر بسیار مهم یا عوامل خطر رو اول بفرمایید. عوامل خطر رو بفرمایید چون من فکر میکنم که بار مهمی از در واقع بحث برنامه ما روی در واقع عوامل خطر هست، به این دلیل که میشه اونجا به پیشگیری ها هم پرداخت. این علائم خطر چه هستن؟ به موضوع سن حالا اشاره داشتید که با توجه به اینکه جمعیت ما هم بخش قابل توجهی از سالمندان در کشور ما زندگی میکنن سن میتونه یک عامل خطر باشه، اما عوامل خطر مهم دیگر هم بفرمایید لطفا.
درسته، سن اصطلاحا توی کتب پزشکی به عنوان عوامل خطر غیر قابل تغییر ازش اسم میبرین. شما بعضی عوامل خطر رو میتونید تغییر بدید ولی خب سنتون رو نمیتونید تغییر بدید، جنسیت رو نمیتونید تغییر بدید.
ولی قطعا بین یه سالمندی که سبک زندگی سالم داشته
دقیقا
و حتی میشه با یک جوان مقایسه کرد که سبک زندگیش ناسالم.
بله بله کاملا کاملا. و خب البته درست موضوع سالمندان عزیز هست ولی در واقع مخاطبین بایستی در سنهای چند دهه جوانتر باشن، به خاطر اینکه این عوامل خطر پایداریشون و اون زمانی که نیاز دارن تا آسیب خودشون رو بزنن زمان طولانی هست. ولی با این وجود در سن بالا هم اگر عوامل خطر اصلاح بشن، امکان پیشگیری به صورت قابل ملاحظه‌ای وجود داره. شاید مهمترین عامل خطر رو من بخوام ذکر بکنم، مصرف سیگار و بقیه روش‌های دخانیات هست. قلیون، عرض کنم سیگارهای الکترونیکی، فرقی نداره. بعضی از هم بیماران من ازشون میپرسم سیگار میکشید، میگن چند تا از این لاغرها میکشم. لاغرش، چاقش، تعدادش واقعا اهمیتش به اندازه
سنتش مدرنش.
آره کاملا. و
چرایش هم بفرمایید.
به دلال مختلفی که این که خود اون دود سیگار که بدن جذب میشه سم آسیب زننده به دیواره عروقه و منجر میشه که دیواره عروق آسیب بخورن، اکثرا هم آسیب غیر قابل برگشته اگر طولانی مدت استفاده بشه. نکته دومی که وجود داره، خون رو غلیظ میکنه و باعث بالا رفتن احتمال تشکیل لخته میده. من به بیماران میگم شما سه تا کار مهم باید بکنید برای اینکه سکته نکنید: اول ترک سیگار، دوم ترک سیگار، سوم ترک سیگار. و این علت بیولوژیک داره، به خاطر اینکه شما در یک دسته از بیماران وقتی داروهای رقیق کننده خون میدید که جلوگیری از سکته میکنن، یک سری عللی وجود داره که سلولای خون به این داروها پاسخ نمیدن. از جمله این علل مصرف سیگار، یعنی حتی اون دارویی رو که ما تجویز میکنیم برای پیشگیری، مصرف سیگار اون رو خونسا میکنه. برای همین هست که واقعا تا اون بیماری که یک مرتبه سکته کرده سیگار رو ترک نکنه، داروی ما چندان کمکی بهش نمیکنه. و البته خب اراده مهم هست، ولی ما داروهای هم داریم برای اینکه کمک بکنیم به ترک سیگار. مسئله دوم که اهمیت خیلی زیادی داره، فشار خونه به عنوان کشنده خاموش، به عنوان چیزی که علامت نداره. خیلی از افراد میبینید میگن که ما رفتیم، من حالم بد شد، عصبی شدم، دعوا کردم، رفتم، فشارم گرفتم، فشار بالا بود، بعد الان آرومم. اکثر اوقات ماجرا از این قرار هست که همیشه فشارش بالا بوده، فقط عصبانی شده، به خاطر اون حالت عصبی رفته فشارش رو گرفته و کشف کرده فشارش بالاست. این فشار رو بایستی از سنین پایین، از 30 سالگی هر بار مراجعه به پزشک این فشار خون چک بشه. اگر از یه حدی بالاتر باشه، ابتدا هم با تغییر سبک زندگی، رژیم غذایی قابل کنترل، از یه حدی بالاتر هم بدون رودرواسی نیاز به مصرف دارو داره. ولی مهم این است که بعد از اون هم باید پایش بشه. یعنی بیماران تو خونه افراد بایستی یه دستگاه فشار خون داشته باشن، 10 دقیقه یه جا آروم بشینن، فشار خونه بازویی بهتر از مچیه، و فشار رو بگیرن. عدد بالایش بایستی زیر 14 باشه، عدد پایینیش بایستی زیر 8 یا زیر 7 باشه. مسئله سوم دیابت یا مرض قند هست که اون هم مثل فشار خون درجات داره. الان بهش پیش دیابت میگن، قابل کنترل هست با رژیم، کاهش وزن، ورزش. کاهش وزن روی کاهش فشار خون هم تأثیر داره. و از یه درجاتی به بعد باز هم بایستی دارو مصرف بکنن و باز هم نیاز به پایش داره. یعنی بایستی ممکن نیازشون به دارو تغییر بکنه و اون دارو کفایت نداشته باشه. قطعاً حالا صرف نظر از اینها، یک زندگی که همراه با فعالیت هست، ورزش روزانه 30 دقیقه، سبک، سنگین، اینها میتونه کمک بکنه. رژیم غذایی، مطالعات نشون داده رژیم غذایی مدیترانه‌ای، یعنی رژیم غذایی که کربوهیدرات مثل برنج، مثل سیب زمینی نشاسته کم، گوشت قرمز کم، گوشت سفید متوسط، سبزیجات، دانه‌های گیاهی، روغن‌های دانه گیاهی، به خصوص روغن زیتون و میوه‌جات به مقدار بیشتر درش وجود داره، این میتونه هم از بیماری‌های عروقی، قلبی عروقی جلوگیری کنه، هم مغزی عروقی. حالا موارد به اصطلاح کمتر شایع‌تری هم هست، مثل به اصطلاح اون آپنه انسدادی خواب، تو مردان بیشتره، با خورخور خودشو میتونه نشون بده.
یکم توضیح میدید که آپنه انسدادی خواب چه هست و چرا خطر سکته مغزی رو افزایش میده؟
آپنه انسدادی خواب حالتی هست که به دلیل انسداد راه‌های هوایی، به خصوص در خواب، به خصوص در سنین بالاتر و به خصوص در آقایون، اون حرکت جریان، جریان هوا میتونه مختل بشه. خیلی اوقات خودش رو به صورت خورخور نشون میده، به صورت صدایی که موقع خواب ایجاد میشه، و برای برای ثانیه هایی میتونه حرکت تنفس رو متوقف کنه و مختل کنه، و این نشون داده شده که با انداختن پایین اکسیژن خون موجب اون ریتمای غیر طبیعی قلبی یا آریتمیای قلبی میشه، میتونه منجر به ایست ناگهانی قلب بشه، منجر به سکته مغزی بشه، و تشخیصش با یه تست خواب هست و درمانش هم خدا رو شکر موجوده.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب دکتر مشیدی. خب خانم باقری میفرمان که ما تلفن داریم 2265-2876-3102، این تلفن رو بشنویم، بازم در خدمت خواهیم.
از گرگان زنگ میزنم خدمتتون. خسته نباشید، یه سوال میخواستم از آقای دکتر بپرسم. حدودا 15 سال پیش مامان من سکته کرده و اون موقع دکتر گفتش که یه رابطه وجود داره بین انسولینی که ایشون مصرف میکردن و داروهای این قرصه ضد بارداری استفاده میکردن. مامانم 47 سالشون بود که سکته کردن و میخواستم ببینم ارتباط اینا با هم چیه، یا حداقل تو برنامه‌تون بگید که کسایی که انسولین مصرف میکنن یا این داروهای ضد بارداری رو تو اون سال میخورن، این خطر داره براشون و باعث وانی این سکته مغزی میشه.
بله آقای دکتر در خدمتون هستم، بفرمایید.
این نکته‌ای که شنونده عزیز از گرگان فرمودن در رابطه با
هم انسولین رو
روش های به اصطلاح ایجاد سکته مغزی و روش های پیشگیری از اونه، یک مقداری مسئله به اصطلاح پیچیده است. یعنی آدم فقط به خاطر اینکه سکته مغزی، سکته ایسکمیک، یک بیماری یک دست یکسان نیست. بعضیش به دلیل تشکیل لخته از قلب ایجاد میشه، بعضی رگا همونجا بسته میشن. این چیزی که میفرمایند درسته، همراهی داره مصرف داروهای هورمونی جلوگیری از بارداری، بخصوص اونهایی که استروژن دارن، با اتفاق افتادن سکته مغزی. و خب همکاران پزشکی زنان ما هم نسبت به این قضیه مطلعن، یه سری معیارهایی داره که اینها رو تجویز نمی کنن. ولی خود صرف این که این سکته اتفاق افتاده و مادر ایشون روی داروی جلوگیری بودند، بدون داشتن اطلاعات بیشتر نمیشه ارتباط علیش رو اثبات کرد. ولی خب یه سری معیارها هست، کسی که مثلا دیابت داره، کسی که فشار خون داره، معمولا این داروها براش تجویز نمیشه یا با احتیاط بیشتری تجویز میشه، چون اون دوتا خطر سکته رو بنز کافی بالا میبره و این هم بهشون اضافه میشه.
خیلی متشکرم. یعنی این که بسته به شرایط افراد، میزان اثرگذاری یا تأثیر بعضی از این عوامل، مثل حالا گفتن انسولین داشتن ایشون مصرف میکردن یا داروهایی که در واقع خوراکی برای پیشگیری از بارداری استفاده کردن، اینها بسته به شرایط افراد میتونن تأثیر داشته باشن و تأثیرگذاریشون در همه افراد یکسان نیستش و ما نمیتونیم قاعدتا این سکته مغزی رو میشه به این شکل جمع‌بندی کرد که یعنی انگشت اتهاممون به سمت انسولین باشه یا به سمت اون داروها باشه، به این شکل نمیتونیم قضاوت کنیم.
انسولین فکر نمی‌کنم به دلیل اینکه انسولین، البته اگر
اشاره کردن گفتن به خاطر نوع انسولینش بوده، حالا چقدر اطلاعاتشون دقیق بود و بعد به این داروها هم اشاره کرده.
همین که حالا میگن انسولین استفاده می‌کرده نشون میده که ایشون دیابت داشته. خود دیابت در واقع عامل خطر ایجاد سکته است.
بسیار.
انسولین اگر نقشی داشته باشه بیشتر در کنترل دیابته.
بله. خیلی متشکرم جناب دکتر مشیدی. دوستان برنامه‌ای که تقدیمتون میشه به طور زنده مجله سالمندی است از موج ام ردیف 102 مگاهرتز و شما رادیو سلامت رو میشنوید. اما بخش توانیاب رو سرکار خانم قندی همکار آیتم سازمون برامون ارسال کردن، بریم و باز هم از نقش کار درمانی در باز توانی که سالمندان، و امروز هم موضوع حرکت در سالمندان هست که چقدر کمک به حرکت در سالمندان میتونه مهم باشه و پیشگیری از بعضی از اتفاقها و بعضی از حوادث. سرکار خانم دکتر غزال ماندنی کاردرمان صحبتهایی دارن که میریم و به اتفاق میشنویم.